خير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
احترام دارم خدمت شما بینندگان خوب این شبکه، یعنی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. یه شب پنجشنبه دیگه فرا رسید و با برنامه قرآنی از آسمان در خدمت شما خوبان خواهیم بود و به اتفاق شما بهرمند خواهیم شد از بیانات کارشناس محترم برنامه و بهرمند خواهیم شد از قرآن کریم با حضور ایشون. این هفته هم در خدمت حجت الاسلام و المسلمین استاد بابایی خواهیم بود و از ایشون انشالله حظ و بهره کافی رو خواهیم بود. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، خیلی خوش آمدید، در خدمت شما هستیم. ماه رجب رو هم تبریک عرض میکنم خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله. ما هم خدمت شما مجری محترم و همه بینندگان و شنوندگان محترم هم عرض سلام داریم، هم عرض تبریک به مناسبت ماه رجب و در آستانه ولادت مولایمون حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام قرار داریم. ان شاء الله همه ما را خدای متعال از پیروان راستین اون حضرت قرار بدهد.
ان شاء الله، الهی آمین. خب ما 16 هفته رو سفری کردیم، رسیدیم به صفحه 16ام قرآن کریم. میریم به پخش قرائت صفحه 16ام قرآن رو بشنویم به اتفاق شما خوبان و برگردیم و درک کنیم مفاهیم این صفحه رو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واتبعوا ما تتلو الشیاطین على ملك سلیمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم
صدق الله صدق الله العلي صدق الله.
الحمدلله، خدا شکرت به خاطر نعمت قرآن. آقای امام صادق علیه السلام می‌فرمایند سزاوار است که مؤمن پیش از آن که بمیرد قرآن را بیاموزد یا در حال آموختن آن بمیرد. قدر قرآن رو بدونیم و خدا را شکر کنیم به خاطر این نعمت خوبی که به ما عطا کرده. استاد در خدمتیم، استفاده میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب امشب ان شاء الله در صفحه 16 قرآن آیاتی هست که به مقداری که فرصت باشه در ارتباط با این آیات مطالبی تقدیم می شود. این صفحه قرآن 5 آیه از آیات را، یا بله 4 آیه از آیات داره که یک آیه خیلی طولانیه، تقریبا نصف صفحه هست، و اون 3 آیه دیگرش هم نصف دیگر هست، و این آیات هم باز در ارتباط با بنی اسرائیل. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. واتبعوا ما تتلو الشیاطین على ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل على الملكین ببابل هاروت و ماروت و ما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنه فلا تکفر فیتعلمون منهما ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه و ما هم بغارین بهی من احد الا باذن الله. فرماید پیروی کردند اون چرا که شیاطین بر ملک سلیمان تلاوت کردند. خب ضمیر اتبعو که در اول این صفحه هست به همون یهود برمیگرده که بنی اسرائیل هستند، یعنی اون بنی اسرائیل پیروی کردن از اون چه که شیاطین تلاوت میکردن. تتلو هم به معنای تلاوت کردن میاد، از همون ماده تلاوت هست، که یعنی خوندن اون چرا که خوندن شیاطین، و هم به معنای متابعت و پیروی کردن میاد که گاهی اینجور معنا میکنن، یعنی شیطان پیروی کردند بر زمان فرمان روایی سلیمان از اون سحری را که شیاطین اینها را به وجود آورده بودند، به مردم تعلیم داده بودند. حالا من اول برخی از کلماتی که در این آیه توضیح میدم، بعد اون وقت شرح میدیم آیه را.
بله.
کلمه شیاطین جمع شیطانه. شیطان معنای شرور، یعنی کسی که وجود شر و شر از طرف او به بندگان خدا و به مخلوقات میرسه، اینو بهش میگن شیطان. ما یه ابلیس داریم که اون شخصی بود که، یعنی ابلیس در قرآن هست که همون کسی که بر حضرت آدم سجده نکرد و از درگاه خدا رانده شد که اون در رأسه. و کسانی که در واقع لشکر او هستند و بر فرمان او را به اجرا میرسانند و در واقع یاران او هستند، اینا روشون میگن شیاطین. که اینا هم از جن هست، یعنی گروهی از جنیان که موجوداتی هستند، اونا مثل انسان تکلیف دارن، مؤمن دارن، کافر دارن، ولی دیده نمیشن برای ما، یعنی موجوداتی هستند که لطیفه و خلاصه ما نمی بینیم. گاه گاهی ممکنه برخی افراد دیده باشند و دیده بشه، که سوره ای هم در قرآن به نام جن داریم، و عده‌ای از اینها هم از خود انسان ها، یعنی انسان هایی هستند که اینها
بر اثر پیروی کردن از شیطان و گوش به فرمان شیطان بودن، یعنی گوش به فرمان ابلیس بودن، جز شیاطین به حساب میاد. و در خود قرآن هم دارین شیاطین الجن والانس. این شیاطین که اینجا هست، این خب این همون پیروان اون ابلیسه. سلیمان نام یکی از پیامبران هست، فرزند حضرت داووده. در جاهای متعددی از قرآن، چند جای قرآن هم از اون یاد شده، یکی از پیغمبران بوده و یک پیغمبری که هم با پیامبران دیگر فرقهایی داشته. ایشون پادشاهی و فرمان روایی داشته، بسیاری از موجودات و مخلوقات خدا تحت فرمانش بوده، حتی مثلا جنیانی بوده که گوش به فرمان او بوده، گاهی مثلا چیز داشتن، تیل عرض داشتن، با وسایل غیر عادی پرواز میکردن در چیز هوا و به هر حال با سرعت خود را جای به جای دیگه میرسوندن. داستان سلیمان خودش یک داستانی است در قرآن که البته اگه تفسیر ما موضوعی بود میتونستیم یک یا دو جلسه را اختصاص به اون بدیم. به هر حال سلیمان که در این آیه شریف آمده، منظور یکی از پیامبران هست. ملک هم یعنی فرمان روایی.
درست.
کلمه سحر در این آیه آمده. سحر خب تعریفی داره که میگن عملی هست که به وسیله اون عمل در چشم افراد تأثیر میذارن، یه چیزایی را به نظر اونا میارن که برخلاف اون چیزیست که در خارج هست. حالا این به چه صورت، خودش به هر حال یه فنی هست که بعضی ها مثلا با اون فن را که فرا میگیرند و آموزش میبینند و اینا، میتونن یه کاری بکنن که یه چیزایی به نظر بینندگان برخلاف اون گونه که هست بیاید. مثلا درباره ساحرانی که فرعون جمع کرد که در با حضرت موسی مقابله کنه، اونجا داریم در قرآن که عصاها و ریسمانهایی را انداختن و اینها کاری کردن که به خیال افراد میآمد، به خیال اون افرادی که اونجا حاضر بودند و اونا را میدیدن میآمد که اینا مثل مار دارن حرکت میکنن. حرکت نداشتن واقعا در روی زمین، عصا بود دیگه، ریسمان با تیک ریسمان و عصا در روی چوبهایی بود و اینها. افراد را یه جوری شده بود که اینا خیال میکردن مثل مار داره حرکت میکنه. که وقتی که حضرت موسی عصایش را انداخت و تبدیل به یه مار بزرگ یا اژدهایی شد و همه اینا را بلعید، خود ساحرا فهمیدن که کار حضرت موسی از قبیل کار اونا نیست. اونا میدونستن که به هر حال این به نظر اونها میاد که این حرکت میکنه. به هر حال سحر یه نوعش اینه. حالا ممکنه یه نوع دیگه هم داشته باشه که در مثلا اثر روانی داشته باشه در افراد، که در خود همین آیه هم هست که مثلا این ساحران میامدن یه کاری میکردن که بین زن و شوهر جدایی میافتاد. بس معلوم میشه یه کارای انجام بدن که به هر حال این که حالا گاهی میگن از ما میپرسن گاهی که آیا سحر این واقعیت داره یا نه، از این آیه استفاده میشه که بله ممکنه یک کسی یک چیزی را، فنی را بلد باشه، یک وردی را مثلا بلد باشه، یک کاری بکنه که خلاصه بین دو نفر تفرقه ایجاد بشه. پس سحر هم یک چیزی، دانشی هست که البته این را حالا عرض کنم که سحر از نظر اسلام عمل کردنش و اینکه به وسیله اون سحر دیگران را اذیت و آزاری برسانه حرامه. خود یاد گرفتنش هم از هم از این آیه میشه استفاده کرد و هم روایت داریم که این یاد گرفتن سحر جایز نیست مگر اینکه برای باطل کردن سحر باشه. مثلا روایتی در کتاب وسائل الشیعه هست از حضرت علی علیه السلام نقل شده که من تعلم شیئا من السحر قلیلا کان او کثیرا فقط کفره. میگه اگه کسی مقداری از سحر، اندکی از سحر را یاد بگیره، چه کم باشد و چه زیاد، این تحقیقا کافر شده و این آخر عهد او، یعنی آخر آشنایی او پروردگارش بود. یعنی با این یاد گرفتن سحر از خدا فاصله میگیره و از خدا جدا میشه، که تعبیر کفره به کار رفته. از خود این آیه هم حالا انشاءالله توضیح دادم معلوم میشه که میشه استفاده کرد که این کسانی که سحر را آموزش میدن یا آموزش میبینند فرا میگیرند، اینا یه نحوه کفره، یه نوعی از کفره که این کافر شدن در دنبالش هست. اینا بعد البته عرض کردم که برای یادگیری این اشکالی نداره، ولی در روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده در پاسخ یه ساحری که سحر میکرد و از مردم پول میگرفت، اجرت میگرفت، اینا میگه آمد خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد که آقا من این کار رو میکردم، مدتی من سحر میکردم، از مردم اجرت میگرفتم و با همون پول مکه رفتم، حج انجام دادم. اونجا داره که حضرت آخر حدیث اینجور داره، حضرت فرمود سحر را بگشا، ظاهرا تعبیرش اینه حل، یعنی حل بکن، یعنی بگشا، یعنی کسانی که مبتلا به سحر شدن، گره سحر در زندگیشون وجود آمده، شما این را بگشا ولا تعقد، ولی خودت سحر نکن، یعنی گره سحر را مبند. بله شما سحری را انجام گرفته، این را بیای باطلش کنی که افراد نجات پیدا کنن، این خوب، این کار مفیدیه، این انجام بده، ولی اون را نه.
الان یه نکته که مطرح میشه، یعنی فرق بین سحر و تردستی یا سحر و جادو و تردستی هستش که دیده میشه قول و بعضی و مثلا یه تردستی انجام میدن که این تردستیه، با این سحری که اینجا اشاره میشه تفاوت داره. آیا اون تردستی هم شامل این میشه یا نه؟ فرقشون مثلا
ممکنه بشه. که این تردستی هم یه نوعی از سر به حساب بیاد که کار همین ساحرهایی که فرعون جمع کرده بود تقریبا همین مثل شبیه تردستی بود دیگه. تردستی یعنی یه کاری انجام میدن به سرعت که اون افرادی که میبینن خیال میکنن یه جورایی هست که فریب میخورن، ولذا سحر به خودم معنا شده در کتاب لغت، مثلا به خودم معنا شده. میشه گفت سحر انواعی داره، یه نوعش همون تردستیه و شاید این که میگن حرام است و منجر به کفر میشه به لحاظ همینه که در واقع کلاهبرداری، سر افراد کلاه میذارن، به نظر اونا یه چیزایی میارن و حالا اینکه واقعیت نداره و گاهی هم ممکنه این که برخلاف دستور خدا وقتی که انجام بگیره و برخلاف اونچه که خدا دوست داره برای بندگانش اینا مشکلاتی ایجاد میکنن به این جهت باشه.
بعضی هستن مثلا اینو به عنوان یک سرگرمی توی مراسم ها برنامه ها اینا انجام میدن، اینا آیا واقعا شامل این موضوع میشن؟ برحال احتیاط کنن.
بله این الان در حال، حالا از این خود آیه روشن میشه، ما آیه رو بخونیم تا آخر، بعد از خود آیه استفاده میکنیم نکته رو که پاسخ این سوال شما هم داره. ملاحظه فرمایید. خب پس بنابراین از این آیه شریف اولا استفاده میشه که یکی از کارهای زشت و بد یهود پیروی کردن از اون چیزایی بوده که شیاطین اینا را دنبالش میرفتن. حالا عرض کردن تطلو یا به معنای تبعیت یعنی پیروی میکردن، یا به معنای تلاوت که معنای خوندنه، یکی از هر دو معنا رو گفتن برای تطلو. ولی هر کدام باشه در عهد سلیمان، یعنی در زمان فرمان روایی حضرت سلیمان، شیاطین، عرض کردم شیاطین یعنی اونایی که درس گرفتن از شیطان. ابلیس پیروان ابلیس که شیطان بزرگه، مثلا اونایی که دیگه گوش به فرمان او بودن، کار اینا اینجور شده که در زمان سلیمان اینها سحر را تعلیم میدادند و به مردم رو یاد میدادند. خب اینا یهود پیروی از اونا میکردن و این به عنوان یه کار بد در بد یهود در اینجا ازش یاد شده. و تبع او ما تتل الشیاطین علی ملک سلیمان، یعنی در هنگام فرمان روایی در زمان پادشاهی حضرت سلیمان و فرمان روایی حضرت سلیمان، شیاطین این سحر رو تعلیم میدادن و یهود هم از او پیروی میکردن. یک نکته‌ای که باز در این آیه مطرح شده اینه که یعنی یه نکته‌ای هست، میگه و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. این چی میخواد بفرماید؟ این ازش استفاده میشه که گویا نه اینکه حضرت سلیمان اونهای کارهای خارق العاده انجام میدادن، خب گاهی از مثلا با یک چیزی نحوه خاصی، هواپیما نبوده اما مثلا شبیه هواپیما پرواز میکردن، از جایی به جای دیگه میرفتن، خیلی از مثلا جنیان را تحت فرمان داشتن، مسخر فرمانشون بوده، کارهای خارق العاده که یعنی برخلاف اون که جریان عادی هست زیاد ازش دیده میشده. خب عده‌ای آمده بودن این تهمت میزدن که این حضرت سلیمان هم با سحر داره این کارا رو میکنه، اینجوری گویا به ذهنشون اینجور اومده. و سحر هم که گفتین کفره.
بله.
وقت میگفتن که کفر سلیمان. حالا این آیه شریف فرمود و ما کفرتون. درسته در زمان فرمان روای حضرت سلیمان سحر رواج داشته، یه عده دنبال سحر میرفتن، اما حضرت سلیمان کارش کار ساحرانه نبوده. و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، ولی اون شیاطینی که اینها سحر رو تعلیم میدادن اونا کافر شدن. حالا میفرماد ولکن الشیاطین کفروا، یعنی کسی بگه خب چرا کافر شدن، میگه یعلمون الناس السحر، چون که اینها تعلیم میدادن به مردم سحر را.
پس این ریشه و زمینش برمیگرده خود همین تردستی و جادو و اینا به خود ابلیس.
بله.
و شیطان بزرگ.
حالا این که ما گفتیم که سحر شامل مثلا تردستی یا مثلا کشبندی و اینا میشه، به لحاظ همین که در خود قرآن در آیه دیگر میبینیم که کار ساحران فرعون یه نحوه چشمندی بوده. یه نحوه که عصا را، عصا شکسته را، ریسمان پاره را روی زمین میانداختن، یه کاری میکردن که به نظر مردم میامد که اینا دارن مثل مار میلولن حرکت میکنن. اون در واقع اینا تاثیر در چشم اونا میذاشتن دیگه. اون به عنوان یه سحری مطرح شده در قرآن. پس اینا میشه یه نوعی از سحر باشه.
درست.
حالا تعریفی هم که در برخی تفاسیر دارن برای سحر من اینجا یادداشت کردم، نوشتن من السحر الاخذة التي تأخذ العين، اون گرفتنی است که چشم رو افراد رو میگیره. حتی یظن ان الامر كما ترى وليس الامر كما ترى، به جوری که اونها به گمان پیدا میکنن که اون کاری که داره انجام میگیره همون جوری که اونا میبینن هست، یعنی اونا دارن، ولی که اونجوری که اونا میبینن نیست. و هم گفتیم اثر شکسته ها اونجوری که اونا میبینن نبودن. اینا اینجوری تعریف کردن. بعد میگه فسحر عمل خفی، سحر یک کار پنهانی هست به خاطر اون که سبب اون کار رو مردم نمیدونن، نمیدونن که این چه کار کرده که اونجور به نظر میاد. یصور الشیء به خلاف صورته، که شیء را، یک چیزی را بر خلاف اونجوری که او به ذهنش میاد تصور میکنه، بر خلاف صورت واقعیش این رو به ذهن اون میاره. بله. خب حالا به هر حال این ملاحظه بفرمایید، تا اینجا معلوم شد که شیاطینی بودن در هنگام فرمان روایی حضرت سلیمان و اینها سحر را به مردم یاد میدادن و سحر یه نحوه کفره و برخی خیال میکردن کار حضرت سلیمان هم همون سحره و حضرت سلیمان هم مثلا علیاذ بالله اونم کافر شده. این آیه شریفه تبرئه میکنه، میگه نخیر، حضرت سلیمان کارش سحر نبود و کافر نشده بود، اون شیاطین بودن که اینا سحر تعلیم میدادن و اینا کافر شدن و کار یهودم این بود که از سحر اونها، از کارهای اون شیاطین پیروی میکردن. خب اینجا حالا ادامه آیه اینجور داره و ما انزل علی الملکین به بابل هاروت و ماروت. خب هاروت و ماروت اینا در حالا روایات و در تفاسیر اون هست که دو ملک بودن، دو فرشته بودن. اینجا هم داره که ملکین، خود آیه به عنوان ملک ازشون یاد کرده. حالا بعضی یه جورا دیگه معنا کردن حالا، ولی این خلاف آیه، خود آیه نشون میده که دو فرشته بودن. منتها فرشته ها خب میتونن به شکلهای مختلف بیان، مثلا درباره حضرت جبرئیل هم هست که خب گاهی با اون صورت واقعیش خیلی مثلا عظیم بوده، بزرگ بوده، گاهی به شکلهای دیگر، گاهی میگن به شکل دهیه کلبی به خدمت حضرت میرسیده. خب اینا میتونن تغییر صورت بدن. دو ملک بودن، دو فرشته بودن، ولی به شکل دو انسان اومده بودن در میان انسانها. خب اینا اومده بودن برای چی؟ اومده بودن که سحرشون زیاد شده بود و افراد مبتلا می شدن. وقتی مبتلا به سحر می شدن گاهی زندگیشون فلج می شد، زندگیشون براشون مشکلاتی، بحرانهای وجود می آمد. اینا آمده بودن که یاد بدهن سحر را، که اینها یاد بگیرن برن اون سحر را ابطال کنن، برای باطل کردن اون سحر. حالا آیه شریفه این اشاره به این داره و ما انزل علی الملکین به بابل، یعنی در شهر بابل، این دو نفر هم هاروت و ماروت هم در شهر بابل بودن، و اون چه که فرو فرستاده شد، فرو فرستاده شد قاعدتا از جانب خداست دیگه. بله. از جانب خدا فرو فرستاده شد بر اون دو ملک در شهر بابل که هاروت و ماروت بودن، اسمشون هاروت و ماروت بود. حالا چرا اسمش اینجور شده توضیحاتی داره که فکر نمی‌کنم فایده ای داشته باشه بخوام اون دیگه. هاروت و ماروت و ما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنه. اینها اون سحری را که نازل شد و از ادامه حدیث پیدا ادامه آیه پیداست که منظور همون سحر بوده که بر آنها نازل شده، اینها یاد نمی دادن این سحر را به افراد مگر اینکه به آنها گوشزد می کردن، هشدار می دادن که ما آزمایشی برای شما، نکنه از این سحر برید در مسیر باطل استفاده کنید، برای ضرر زدن به مردم ازش استفاده کنید. فرماید و ما یعلمان من احد حتی یقولا، یاد نمی دادن به کسی اون سحر را تا اینکه می گفتن انما نحن فتنه، ما این است و جز این نیست که آزمایشی برای شما هست. فتنه یعنی آزمایشی، ما آزمایشی برای شما هستیم که البته اگر از این آزمایش بیرون نیاد یک این منجر به عذاب میشه که فتنه هم یکی از معانیش هم چیه؟ عذاب. فلا تکفر، میگه وقتی که به اون فردی که این سحر یاد میداد میگه کافر نشی، یعنی اگر تو این سحر را در برای اذیت رسوندن به مردم و برای ضرر زدن به اونها به کار بگیری کافر شدی. به اونا هشدار میدادن که کافر نشوی. خب حالا اینجا در ادامه این آیه که آمده و ما انزله، میگه شیاطین که سحر را تعلیم میدادند اینا را هم از اون سحری را که چیز بود مال، یعنی از ناحیه خدای متعال برای هاروت و ماروت آمده بود و اینا را هم یاد میدادن، اون سحرها را هم یاد میدادن. این یه احتمال در معنی آیه است که بله و یعلمون الناس السحر و ما انزل، یعنی ما انزل را اگر عطف، حالا بینندگانی که با ادبیات آشنا هستن خب اینجا واو ما انزل واو عاطفه است، اگه ما انزله را عطف به سحر گرفتیم معناش این میشه که اون شیاطین تعلیم میدادن همون سحری را که خود انسانها به وجود آورده بودن و همون سحری را که نازل شده بود بر اون دو ملک و هاروت و ماروت یاد میداد، و حال اون که اونا که یاد میدادن برای ابطال یاد میدادن نه برای اینکه کسی از او استفاده کنه، ولی این شیاطین رو یاد به دیگران میدادن. این یه احتماله.
درسته، من اینجوری هم برداشت میکنم، حالا نمیدونم درسته یا غلط، این نکاتی که داره مطرح میشه تو باب دعا نویسی و ادعیه و اسمشو گذاشتن دعا ظاهرا همینه، یعنی
بله مناطش همانه، مناط تنقیه مناط اینه، یعنی اونم در واقع یه نحوه گول زدنه دیگه، البته اسمش دیگه سحر نی اما یه نحوه گول زدن هست.
حالا اونایی که خیلی مؤثر مثلا همین که دعایی می نویسن که عاطفه از دلها بره و نمیدونم بله. روابط تیره بشه و اینا.
حالا البته یه نکته دیگه هم هست که درسته که ما الان از این آیه استفاده میکنیم که سحر گاهی تأثیر میذاره در رابطه انسان ها و به هر حال آفت عاطفه ها رو اینا به هم بزنه، به هر حال بین دو نفر تفرقه ایجاد بشه، اما این دعا نویسه اصلا خیلیشون ممکنه این کارم بلد نباشن، اصلا یه چیزی رو درست کردن هیچ اثری هم نذاره، فقط پول از مردم میگیرن، گاهی ممکنه اینجور باشه. اینه که در با... حالا اینجا خلاصه بخوام عرض کنم، یک بنابر یک احتمال که ما انزل عطف به سحر باشه معناش این میشه که شیاطین تعلیم میدادن به مردم سحر را، یعنی همونی را که انسانها به وجود می آوردن که سحر یه علم خاصی بود و یک فن، و هم اون چرا که بر اون دو ملک هاروت و ماروت نازل شده بود که اینا آمده بودن برای مردم یاد میدادن که برای ابطال به کار، ولی اینا یاد میدادن افراد میرفتن استفاده نادرست رو میکردن. این یه احتمال. احتمال دیگه شو اینه که و ما انزل، این مای ما انزل عطف به اول آیه باشه، ما تتلو شیاطین، یعنی بنی اسرائیل پیروی کردند هم از اون چه که شیاطین تلاوت میکردند و یا پیروی میکردند ازش در ملک سلیمان که عبارت از اون تعلیم سحر بود، و هم پیروی میکردن اینها این به اصطلاح شیاطین از اون چه که چی عذر میخوام گفتم شیاطین، هم پیروی میکردن یهود از اون چه که بر اون دو ملک نازل شده در جانب منتها استفاده نادرسته شد
تو مسیر غلط
تو مسیر اینکه ضرر به دیگران بزنن. بعد ادامه آیه می فرماید فیتعلمون منهما ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه، پس یاد می گرفتن. این وقتی که پیروی می کردن از اون دو ملک، اینا نمی آمدن اون جنبه مثبتش رو بگیرن، یعنی جنبه ابطال را، فقط یعنی فایده ابطال را از اون سه، اینا یاد می گرفتن از اون دو ملک چیزی را که تفرقه می انداختن به وسیله آن بین انسان و همسرش، بین المرء و زوجه. یعنی نکتهش اینه، اون چه که بر دو ملک نازل شده اگر همون استفاده ابطال را ازش می بردن، یعنی این سحر چیزی را که بر اون دو ملک نازل شده وسیله آن می آمدن، سحرهایی را که دیگران انجام دادند و افراد به زحمت انداختن نجات می دادن، این که بد نبود
طبعا.
ولی اینا تو اون جهت نمی رفتن،
می رفتن
اون چرا که بر اون دو ملک نازل شده این استفاده را می کردن، که می رفتن به وسیله او بین مرد و همسرش جدایی میانداختن.
آیا علت حرام بودن، این که قرآن به صراحت اشاره میکنه اینو کفر میورزدن، این کار رو انجام میدن، علت این نیست که اون نظم و مسیر طبیعی رو به هم میزدن و مسیری که باید سیر طبیعی باشه که برسه به ختم به مرگ و بعدم قیامت و اینها باشه، اینو نظمی و که خدا داره در مسیر جریان طبیعی و سیر طبیعی بندگی یک شخص داره پیش میره به هم میزدن و این دخالت در امر خلقت و دخالت در امر طبیعت طبیعی زندگی بشر هستش. آیا میشه از این بودم بهش نگاه کرد یا نه؟
بعید نیست، یعنی میشه که ما اینجور بگیم، به هر حال خدای متعال این جهان را آفریده، انسانها را به وجود آورده، راهنماییشون کرده، پیامبر فرستاده، کتاب فرستاده تا این انسانها به کمال برسن، رشد کنن، به خدا نزدیک بشن، صلاحیت و شایستگی برای دریافت نعمتهای آخرتی را پیدا کنن. خب به هر حال این انسان که میخواد از نعمتهای آخرت بهره مند بشه باید صلاحیت دریافتش را داشته باشه، ولی خب با همین عبادات و با این بندگی و کارهای خوبی که انسان انجام میده میتونه به اونجاها برسه. خب اینم یکی از باز سنت‌های الهی اینه که انسان روی زمین باید یه نحو آزادی داشته باشه، یه میدانی بهش داده بشه تا اون خوب و بدی خودش نشان بده. و به عبارت دیگر عرض کنم این که انسان زمانی به کمال میرسه که با اراده خود و اختیار خودش مسیر صحیح پیش بگیره. اگر یه کسانی را با الزام و اجبار وادارشون کنن به یه کارهای خوب، این وسیله رشد او نمیشه، این نشانه خوبی او نیست، این صلاحیت این که دریافت نعمتهای بزرگ از خدا داشته براش حاصل نمیشه. خب این خدای متعال حکمت این قرار داده که اینا آزاد باشن. حالا یه دمیان از این آزادی سوء استفاده میکنن و میان برخلاف اونچه که خدا قرار داده برای انسانها میان وضع به هم میزنن، یه در واقع یک هرج و مرجی به وجود میارن. حالا این ساحرها یکی از کاراشون اینه، این ساحرها میان اذیت و آزار. خب مثلا میبینید که الان بین یه زن و شوهر، بین دوتا دوست مثلا یک کاری میکنن که بین اینها تفرقه و جدایی بیفته و اینا نتونن دیگه اون راه کمال رو پیش بگیرن، راه خدا رو پیش بگیرن. این به یک معنی همونجور که شما سوال کردیم میتونه این علتش این باشه. حالا این ادامه آیه اینو میرسونه و ما البته اینجور میخواد بگه، میخواد یک کسی بگه که خب حالا اینها میان این کار میکنن، این سحر را ازش استفاده میکنن برای تفرقه بین زن و شوهر، مگه خدا نمیتونه جلوشو بگیره؟ مثلا کسی اینجور بگه، میگه و ما هم بغارین بهی من احدا الا باذن الله، اینا به هیچ کس نمیتونستن ضرر بزنن، خود اگه خدا نمیخواست، خدا نمیخواست یعنی خدا اجازه نمیداد، به اذن نمیخواست، اگر خدا اجازه نمیداد، اذن نمیداد، اینا نمیتونستن این کار بکنن. خب اگه بپرسین که چرا اذن داده، میگه این نه اینکه خدا اجازه داده که شما این کار، یه اجازه تکوینی دارین، یه اجازه تشریعی، یعنی اینکه خدای متعال به تبع اون سنتش که میخواد انسانها آزاد باشن و اگر میخوان کار خوب انتخاب کنن بتونن، اگه کار بد میخوان انتخاب کنن بتونن، تا خوب و بد اونها شناخته بشه، تا لیاقت و شایستگی ها حاصل بشه، لازمه این اینه که اگر خواستن اینا سحرم در مسیر باطل به کار بگیرن بتونن. نه اینکه خدا اجازه داده باشه، اگه اجازه داده بود که دیگه نمیگفتیم کافره. خب آیه نمیفرمود کافره، میگه هر کس سحر را یاد بده چیه؟ کافره. اگر این خدا اجازه تشریعی، اجازه قانونی نداده، ولی این لازمه اینه که میخواسته بندگان آزاد باشن تا با اختیار خودشون راه درست را انجام بدن و از این طریق به کمال برسن. فرمود و ما هم بضارین بهی من احد الا باذن الله. این به اذن خود. حالا اذن را در مثلا سه معنا براش گفتن. یکی علم، اگر به معنی علم باشه یعنی با علم خدا، با خدا آگاهه، میدانه، اما جلوش نمیگیره به خاطر اینکه افراد شناخته بشن، افراد خوب و بد را، یعنی افراد خوب و بد از هم معلوم بشه. یکی از معنایی که براش گفتن، گفتن این چیز اباحه و اطلاق، یعنی خدا جلوشون رو باز گذاشته، این را جلوشون رو نگرفته. میتونست خدا جلوشون رو بگیم ولی جلوشون رو نگرفته. این عرض کردم به لحاظ اینکه سنت الهی اینه که انسان آزاد باشه. آره. این همه جا میان، مثلا فرض کن بگه کسی بگه چرا خدا جلو یزید نگرفت که مثلا امام حسین رو به شهادت میگه، این برای اینه که انسان ها باید رها باشن، آزاد باشن، یه میدانی بهشون داده، هر کسی خودشو نشون بده. هر کسی خودشو نشون بده. یزید الان ما یزید به عنوان یزید یه فرد ظالم ستمگر که میشناسیم، خب اگر خدا این میدان بهش نداده که شناخته نمیشد که این چقدر آدم خبیثی هست. به هر حال اینجا این کلمه رو فرموده و ما هم بغارین بهی من احد الا باذن الله، و بعد در ادامه آیه فرمود و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم. اینا میامدن یاد میگرفتن، این بنی اسرائیل، این یهود که از کردن پیروی کردن، شیطان ها تعلیم میدادن، شیاطینی که اینا لشکریان ابلیس بودند و اینا تعلیم میدادن سحر به مردم، یهود میرفتن از اونا چی اینا یاد میگرفتن. و یتعلمون چی ها؟ نگه علم بده، کسی اینجور بگه خب اینو یه علمیه، میگه چیزی را یاد میگرفتن که به اونا ضرر میزد و هیچ نفعی برای آنان نداشت. و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم. و از همینجا میتونیم استفاده کنیم که علم که تعریف شده که علم خوبه و انسان باید بره علم یاد بگیره، این علم بر حسب اون آثارش ارزیابی میشه. اون علمی که برای این که انسان به کمال برسه ضرورت داشته باشه، این علم واجبه. اگر مثلا ما الان یه علمی داریم که واجب عینیه، یه علمی داریم که واجب کفاییه، اون چرا که برای جامعه بشریت لازمه، مثلا فرض از نظر تکنولوژی و امثال اینها و از نظر تجهیزات نظامی، اون چه که برای انسان، برای اینکه عزتش باقی بمونه، مغلوب دشمن نشه، یا مثلا برای سلامتش محفوظ بمونه، علم طب، اینا واجب کفاییه. یه سری علم هم هست که مفیده اما به حد ضرورت نیه، اونا میشه مستحب. ولی علمی که فقط به انسان ضرر بزنه و فایده ای نداشته باشه، اون علم چیه؟ حرامه. ولذا الان در فقه ما هم علم یه نوع موسیقی های مبتذل که باعث فساد اخلاقی میشه، اینا هم تعلیمش حرامه، هم یاد گرفتنش حرامه. سحر هم از این قبیله، چون سحر برای بشر ضرر داره، اینه که جایز نیست،
کمک نمیکنه به اون مسیری که بره به کمال برسه.
آره، از این جمله قرآن استفاده میکنین که این خوب بودن یا بد بودن علم تابع اینه که ببینین ضرر داره برای بشر یا چیه فایده داره. ولذا میفرمان اینا چرا بد بود این کارشون، میفرمان و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم و لقد علموا لمن اشتراه ما له فی الاخرت من خلاق. حالا یه کسی نگه خب اینا نمیدونستن که این ذره، میگه نه، اینا تحقیقا دانسته بودن، آگاه بودن که هر کس اون سحر را بره دنبالش، اشترا یعنی اون را به دنبالش بره که بخواه اون سحر را به دست بیاره، برای او در آخرت هیچ بهره ای نیست. افرادی که تو دنیا میان اون عمری که خدا بهشون داده، اون وقتی که بهشون داده، نعمتایی که داده، میرن از این در راه اینکه سحر رو یاد بگیرن. میگه خودشون آگاه بودن، میدونستن، اینا بهشون خبر داده شده بود دیگه، راهنمایی شده بودن که هر کس این دنبال سحر بره، اشتراه، یعنی کسب کند اون سحر را، به دست بیاره اون را، در آخرت برای او هیچ بهره ای نیست. ولبئس ما شروا به انفسهم، بد است، بسیار بد است اون چرا که به وسیله او ماشر و بهی انفس اون چه که خودشون را به آن فروختن. ببینید انسان وقتی که عمرش صرف میکنه، مدت ها میره این سحر رو یاد میگیره و سحر رو به دیگران یاد میده، این داره خودش رو میفروشه سحر میگیره. توجه میفرمایید؟ اینو باید عزیزان توجه داشته باشن. ما این عمری که دادیم این یک نعمت بزرگیه، این یک مال و تجاره مهمیه. خب ما وقتی که صرف بکنیم برای یه چیزایی که ضرر داره و فایده نداره، این در واقع خودمون رو فروختیم به آن. در واقع روایت هست میگه شما خیلی ارزشمندید، جز به بهش خودتون رو نفروشید. یعنی همیشه کاری کنید که شما به نعمتهای بزرگ بهشتی برسید، به خوشنودی خدا، به رضوان الله برسید. اما اگر من بیچاره مثلا ساعتها عمرمو بگذارم دنبال یک سری مثلا فیلم های مبتذل یا مثلا علم هایی که مبتذل هستن، عمرمو تلف کردم به دنبال این، اون وقت این میفرماید بد چیزی، یعنی عمر خودتون را به بد چیزی فروختین. میفرماید ولی بعثه، یعنی بد چیز، بد است اون چیزی را که خودشون را به آن فروختن. شرا به معنی فروختنه، اشترا به معنی چیه؟ خریدنه. میفرماید ولی بعث ما شرو بهی انفسهم لوکان و یعلم، اگه بدانن اینا خودشون را به بد چیزی فروختن. خب البته این آیه طولانی بود، من هم سعی کردم که خیلی طول نکشه، ولی باز خیلی وقت اینجا را گرفت. سه آیه باقی مونده که اونا را دیگه باید مقداری سریع تر بخونم. ولو انهم آمنوا و تقوا لمثوبتون من عند الله خیرون لو کانوا یعلمون. میگه اگر اینها به جای اینکه دنبال این سحر برن و این خودشون صرف سحر رو یاد گرفتن اینا بکنن، اگه اینا ایمان آورده بودن، ایمان آورده بودن به خدا، به پیامبر خدا، به کتاب آسمانی، به احکام الهی، و تقوا، و اینها تقوا پیشه کرده بودن، یعنی پرهیز کرده بودن از اون چی که خدا نهی کرده از آن، اون وقت در این صورت پاداشی که خدا برای اونها قرار داده بود، پاداشی که از نزد خدا برای آنان بود، بهتر بود. اگر اینها میدانستن، اگر به هر حال آگاه بودن، میدانستن به هر حال دانایی اون عقلشون، عقلی را که خدا بهشون داده به کار میگرفتند و آگاه میشدن، این و دنبال سحر نمیرفتند، به جای آن ایمان میآوردند و تقوا پیشه میکردند، این برای اونها خیلی بهتر بود. پاداشی که در نزد خدا برای اونها بود، این خیلی بهتر بود از اون چه که الان به دست آوردن. ولو انهم، البته این را عرض کنم، الان نکته که بنده و همه عزیزان باید از قرآن درس بگیریم اینه که حالا اینجا مسئله سحر بوده، ولی هر چیز دیگری دیگه تو این دنیا، خب خیلی چیزا هست که هر چیز رو ما باید نگاه کنیم ببینیم برای خودمون و برای دیگران ضرر داره یا نفع داره. اگه دنبال چیزایی برین که ضرر داره، حالا ضرر گاهی وقتا ضرر مادی، گاهی ضرر اخلاقی، گاهی ضرر ایمانی، هر چیزی که به دین ما، به ایمان ما ضرر بزنه، اخلاق ما رو فاسد کنه، دنبالش بریم، همش همین نکوهشی که در اینجا خدا اینجا میفرمایه اگر ایمان می آوردید، اگر تقوا پیشه می کردید، اون پاداشی که از نزد خدا برای شما بود، این بهتر بود. امیدواریم که خدای متعال کمکمون کنه و این چنین باشه. آیه بعدی، یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا و اسمعوا وللکافرین عذاب الیم. شاید حدود، حالا دقیقه من نشمردم، ولی به گمانم یه جا دیدم حدود 80 بار یا بیش از 80 بار یا ایها الذین آمنوا در قرآن داره. و شاید و فکر کنم از اول قرآن تا اینجا اولین باره که ما با این کلمه مواجه شدیم، یا ایها الذین آمنوا. خب یه جاهایی خدا میفرماید یا ایها الناس، هم اوائل سوره بقره، یا ایها الناس اعبدوا، اونجا مردم بود، ولی اینجا با تعبیر یا ایها الذین آمنوا. خب الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، شامل میشود همه کسانی که اومدن در برابر پیغمبر خدا اظهار ایمان کردن، گفتن ما ایمان داریم. این یا ایها الذین همه اونها را شامل میشه، از اون مؤمنهای واقعی و از اون مؤمنهای کامل گرفته تا اونایی که هم به حال در زبانی گفتن که ما ایمان آوردیم. در واقع به همه اون کسانی که اظهار ایمان کردن اینجا خدای متعال خطاب میکنه و در ادامه اون رو راهنماییش میکنه. شمایی که اومدید ایمان آوردید، یعنی اومدید اظهار کردید که ما قبول داریم پیغمبر را، قبول داریم قرآن را، این کارا بکنید. پس یا ایها الذین آمنو هایی که در قرآن هست شامل همه افرادی که ولو زبانن هم اظهار ایمان کردن شامل میشه. اما روایت داریم که هر جا که یا ایها الذین آمنو در قرآن هست، در رأس آن و امیر آن حضرت علی علیه السلام. معلومه دیگه ایمان حضرت علی برترین ایمان ها، بعد دیگه سلمان، ابوذر، مقداد و دیگه شیعیان علی ابن ابی طالب. و همینجور هرچه ما به ایمانمون به ایمان حضرت علی نزدیکتر باشه، خب ما مقاممون بالاتره دیگه. و هر حال روایت داریم، روایتی که از پیامبر اکرم نقل شده در بهار الانوار جلد 25 فرماید ما انزل الله آیتا فیها یا ایها الذین آمنو، هیچ آیه‌ای را که خدا نازل کرده و در آن یا ایها الذین آمنو نیست مگر اینکه علی در رأس آن است و امیر آن است. به هر حال این یا ایها الذین آمنو خطاب به همه مسلمان هاست که در رأس آنها هم حضرت علی علیه السلام هست. البته از این پیامی که بعد این نهی که داره حضرت علی خب شامل اون چی نیست. اینجا از سیاق پیداست که این به هر حال مسلمان‌های عادی بوده که مثلا که یا لا تقول راعنا و قول انظرنا. ملاحظه فرمایید پیامبر اکرم گاهی صحبت می‌کردن، اینو در شأن نزولش گفتن تو اینو، چون ببین شأن بعضی آیات باید ما اون شأن نزولش، اون سبب نزولش بدانیم تا معناش برامون روشن بشه. در سبب نزول این آیه گفتن وقتی که حضرت صحبت میکردن گاهی اینا میخواستن، مسلمان هستن که یا رسول الله شما آرامتر صحبت کنید تا ما بفهمیم درک کنیم. یا وقتی مثلا دیدی یه کسی تند صحبت میکنه یا سریع میخواد رد بشه، اون افرادی که یادگیرنده هستن درخواست میکنن که شما یه مقدار با تأنی، میخواستن این مطلب رو بگن، یعنی از حضرت بخوان که یه مقداری آرامتر پیش برون مطالبشون رو بیان کنن تا اینا بهتر بفهم. اینو با کلمه راعنا میگفتن. راعنا یعنی رعایت کن ما را، رعایت حال ما رو بکن، یعنی مثلا به هر حال یه مقداری آرامتر که ما برسیم به مطلب شما اینا. راعنا. ولی کلمه راعنا یه کلمه هست که گاهی ازش یه معنای دیگری هم استفاده، چون راعنا اگر از رعی رو عین رو یه بگیریم همون رعایت کنه، ولی گفتن از کلمه رعونه یعنی رعنه که چون نونم داره، این راعن نامسته یه چیزی. یهودیا وقتی که مسلمان ها میگفتن راعنا میامدن مسخره میکردن مسلمان ها، در سبب نزولش اینجور گفتن. یعنی راعنا که اون معنایی که رعایت کنه اونا در نظر نمیابردن، میامدن میگفتن راعنا اینه ما را احمق قرار بده. رعونه یعنی تحمیقه، یعنی میگن کلمه رعونه به معنای تحمیق، میادن راعنا را از اون ریشه میگرفتن که راعنا یعنی تحمیق کن ما را. میامدن بین خودشون این کلمه را میگفتن و میخندن، این مسلمان ها مثلا اینا میرن در نزد مثلا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم که میامدن، اینا میرن پیش این شخص و به اونا میگن ما را احمق کن، ما را احمق کن، یه چنین چیزی. یا مثلا بعضی دیگران گفتن نه، راعنا را میامدن راعینا میگرفتن، میگفتن این میاد پیش، میان پیش این شخص میگن این چوپان ماه، این چوپان ما اینجوری نیست. خلاصه این یه سوژه شده بود برای اینا که مسلمان ها را چیه مسخره کنن. حالا این آیه شریفه میفرماید نگویید راعنا، به مؤمنین میگه ها، به مؤمنین میگه نگویید راعنا، قول انظرنا، به جای اینکه بگید راعنا بگوید انظرنا. انظرنا معناش اینه که یعنی مهلت بده به ما. نظر یکی از معناش همون اینه که مهلت دادن است، که ولذا میگن کسی که قرضی را بدهکاره اون وقت این فنظرتون الی چی میسره. میگه نگویید راعنا، بگید انظرنا و اسمعوا، به گوش بدید. وللکافرین عذاب علیم، و برای کافران عذاب دردناک. البته اون کافرها که میان شما رو مسخره میکنن عذاب دردناک دارن، ولی چرا شما سوژه دست اونا میدید؟ خب به جای اینکه بگید راعنا، بگید انظرنا، که اونا دیگه بهانه نداشته باشن. البته یه درس هم برای ما هست، مخصوصا حالا برای همین مثلا مسئولین ما، مثلا افراد وزیر وزرا معاونهاش و اینا، یک جوری سخن نگوین که دشمن استفاده کنه. باید خیلی مواظب هم، هر که مسئولیتش بالاتره و معروفیتش بیشتره، بیشتر باید در این زمینه مواظب باشه. گاهی حتی مثلا برای مراجع هم یختای گاهی میره یک کلمه از دهانش در میاد، یه سوژه میشه که خیلی هم مثلا اینه، باید دیگه خیلی آدم مراقب باشه. به هر حال این نکته هست که بله، حالا یه آیه دیگه داریم و در دو دقیقه
کلا دو دقیقه بیشتر
بله همین دو دقیقه ما اون آیه بعدش هم اینه که ما یود الذین کفروا من اهل الکتاب ول المشرکین ان ينزل علیکم من خیر من ربکم. میفرماید این کافران، آیه آخر داره به مسلمان ها این نکته رو توجه میده، این کافران الذین کفروا، چه از اهل کتاب چه از مشرکین، کافران دو عده اند، یه عده اهل کتاب هن مثل یهود و نصارا و امثال اینا و یه عده مشرکین هن. میگه این کافران چه اهل کتابش چه مشرکینش، اینا دوست ندارن که از جانب پروردگارتون خیری بر شما فرو فرستاده باشه، خیر شما رو نمیخوان، نمیخوان ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، اینا دوست ندارن. که البته این نکته به دست میاد که اگه کسی خیرخواه برای برادران دینش نباشه میشه از قبیل همین مهم، و لذا باید همه سعی کنیم نسبت به همدیگه خیر همدیگه را
دعای خیر کنیم.
والله یختص رو به رحمتی، بله اونا دوست ندارن که از جانب پروردگارتون خیری بر اونها فرو فرستاده بشود، ولی خدا اختصاص میدهد به رحمتش هر کرا که بخواهد. یعنی خدا گوش به حرف اونا که نمیده، به با آرزوی اونا ابتق با آرزوی اونا که عمل نمیکنه. خدای متعال رحمتش رو به هر کس بخواهد، متعال البته این که هر کس هم بخواد یعنی بستگی به اعمال ما داره، هر که خوب عمل کنه به دستورات خدا، هر که مؤمن واقعی باشه و متقی باشه، خدا هم رحمتش را به او اختصاص میده. والله ذو الفضل العظیم، به خدا صاحب فضل بزرگی، صاحب بخشش بزرگی. امیدواریم که خدای متعال از فضل و رحمتش همه ما رو بهره‌مند بفرماید. امشب دیگه میان برنامه هم نداشتیم، ولی خود دیگه صحبت تو این صفحه زیاد بود،
بحث شیرینی هم بود و بهره بردیم دیگه.
و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صلی علی محمد و آله محمد و جل. بسیار ممنون و سپاسگزاریم از شما، زحمت کشیدید. از شما بینندگان عزیز هم تشکر میکنیم که فرصتتون رو در اختیار ما گذاشتید به همراه استاد ارجمند دقایقی و ثانیه های نزدیک حالا یک ساعت شاید شد رسیدیم خدمت شما، به منزل شما اومدیم و وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. امیدوارم که ما رو از دعای خیر خودتون محروم نفرمایید. اکانت ها، حالا اینجوری بگیم، صفحه های رسمی شبکه رو در مجازی دنبال کنید و معرفی کنید، شبکه‌ای که به نام حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف داره فعالیت میکنه و سعیش این هستش که انشاءالله بتواند معارف اسلام ناب رو منتشر کنه توی سراسر این عالم انشاءالله. خدای رحمان و رحیم پشت و پناهتون باشه. یا علی مدد.
بشتابی منجی آدم، بشتابی روح عدالت، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرت،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرت،
ابو صالح
تویی که دلا
ابو صالح،
تویی که ملک فقیرت،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرت،
ابو صالح
تویی که دلار از